أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم این دو جریان امامتی که در قرآن از او بحث شده، که یکی امامت دعوت به هدایت هست، امامونیت او الالهدا فعجابوه الیه، یکی هم امامی که ید او الازلالتن فعجابوه الیها. این دوتا جریان در قرآن آیات فراوانی ازش بحث کرده و نیاز به تأمل و دقت و بررسی داره. یکی از سوره هایی که با یک لطافتی این جریان درش دنبال شده، سوره مبارکه رسول، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله. که فضائل فوق‌العاده‌ای هم برای تلاوت این سوره ذکر شده. یه موقعی به نظر می آمد شاید درست باشه که این آثاری که برای سوره ها ذکر شده، که اگر کسی این سوره رو تلاوت کنه مثلا چه برکاتی برش داره، ناظر به معارفی است که تو این سوره هست و اون هدایت هایی که در این سوره هست. در سوره مبارکی عرض کنم رسول، روایاتی که داره در فضیلت خوندنش، یکی از نکاتی که درش ذکر شده که قابل تأمل اینه، فرمودن که اگر کسی این سوره رو بخونه، لم یرتب ابدا، دوچار ریب نمیشه، بدگمانی نسبت به راه خدا، بدگمانی نسبت به طرح خدا، و لم یدخل و شک کن فی دینه ابدا، شک در دینش پیدا نمی کنه. حالا ولم یزل محفوظم من الشک و الکفر ابدا حتی یموت، محفوظ از شک و شک میونه تا مرحله موتش. هدایت هایی تو این سوره هست که اگر کسی به هدایت های این سوره برسه، از شک و ریب و بدگمانی و از کنم دچار انحراف در دین محفوظ میمونه. انس با این سوره این برکات رو برای انسان داره. معارف سوره هم معارف در همین زمین. عرض کردیم در این سوره بعضی روایات داره که یک آیه راجب ماست، یکی راجب بنی امیه. این دوتا جریان امامتی که با هم نزاع دارن بر سر توحید، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، فرمود ما هستیم بنی امیه، ما میگیم خدا راست گفت، بنی امیه میگن دروغ گفت. این حدیث از سید الشهدا نقل شده، از ائمه دیگر هم نقل شده، فرمود از امیرالمومنین نقل شده. یک آیه این سوره راجب ماست، که راجب بنی امیه. جریان این دو امامت دنبال میشه. عرض کردیم در آغاز سوره خدای مثال از جریان سد عن السبیل صحبت میکنه، که دو تا جریان رو مقابل هم قرار میده. یه جریانی که سد عن السبیل کرده، اون جریانی که سد عن السبیل کرده، پیداست یه راهی در عالم باز شده، اینا اون راه خدا رو میخوان ببندن دیگه. این سبیل پیداست سبیل الله، در قرآن هم مفصل ازش بحث شده، یه امر مبهمی نیست از نظر قرآن که این سبیل چیه. مقصود از این سبیل هم دین خداست، کتاب الهیست، و باطن همه اینا امامه. امام سبیلیست که خدای متعال راهی باز کرده برای ما به سوی خودش، اون راه با امام گشوده میشه. امام هم هادی الاسبیل، هم خود سبیل. بنابراین یه جریانیست که سد عن السبیل میکنه. این در روایت وقتی متعین میشه و ذکر میشه، معمولا به امیرالمومنین تطبیق میشه یا تعویل آیه ذکر میشه، و در این سوره هم اتفاقا مکرر ضرباهنگ روایاتی که از ائمه نقل شده. ببینید مکرر میگه اینجا مقصود امیرالمومنینه، اینجا مقصود ائمه هستن. به حسب ظاهری امر کلی است، ولی حقیقتش اینه که باطن آیه همین هست دیگه. مقصود به جریان اهل بیت و امامت حق. پس این یک نکته که امامتی رو ازش صحبت میشه که سد عن السبیل میکنه. اونهایی که نسبت به عرض کنم این نعمت الهی کفر ورزیدن و از سبیل اعراض کردن و بعدم راه رو هم بستن، هم از این نعمتی هم که این کفرم چند معنا داره دیگه در قرآن. شاید یک معنای کفر همین کفر نسبت به این نعمت ولایت. اگر کسی کفر بورزه از وادی توحید دور میشه، مبتلای به کفر بالله هم میشه. الذین کفروا، کسانی که کافر شدند، یه معناش هم همینه که کفر نسبت به این راهی که خدا در عالم باز کرده ورزیدن، کفران کردن دیگه. این قدر این نعمت رو ندونستن، نسبت به او کفر ورزیدن، انکارش کردن، و طبیعتاً صد دوان السبیل. این یه جریانه، جریان کفر به الله، کفر به نعمتهای الهی. مقصود از نعمت هم اینجا عرض کردم اون راهیست که به سوی خدا باز شده. این اصلی ترین نعمته در عالم، که در روایت فرمود نحن النعیم، یعنی همین دیگه. امام نعمتیست که با او راه خدا باز میشه. الذین کفروا و صد دوان السبیل، این یه جریان. اضل اعمالهم، اینا عملشون در عالم گم میشه. هر اگر عمل خیری هم داشتن، اون عمل از بین میره. در این آیه هم از ازلال عمل صحبت شده در این سوره مبارکه، هم از حبط عمل، هم از ابطال عمل. حالا آیات رو ملاحظه کنید، مجال نیست دیگه بخونیم. هم از حبط عمل که عملشون حبط میشه اینا، هم عملشون باطل میشه، هم عملشون گم میشه. اینا هم تلاشی دارن، زحمتی کشیدن، یه موقعی هم ممکنه سابقه ایمان داشتن، یه قدم‌هایی در وادی ایمان برداشتن. این اعمال اگر کفر بورزند و سد سبیل کنن، اینا حبط میشه، ابطال میشه. اون اعمالی هم که بعد از ورود به وادی کفر دارن، که اون اعمال اضلال میشه تو عالم، گم میشه، یعنی به نتیجه نمیرسه. پس بنابراین این یه جریان که عملشون هم اضلال میشه، هم حبط میشه، هم ابطال میشه. هر سه مطلب تو این سوره هست، دنبال کنید. اینا کلیدای سوره است دیگه. مقابلش جریان دیگری است با سه تا خصوصیت: آمنو و عمل الصالحات. یعنی اونایی که کفر می‌ورزن دیگه اهل عمل صالح نیستن. در وادی کفر عمل صالحی اتفاق نمیفته. عمل صالح عمل در وادی ایمانه. عمل بیرون وادی ایمان، اون عمل عمل صالح نیست. این آیه رو یه موقعی تقدیم کردیم در سوره مبارکه توبه. خدای متعال بعد از اینکه این سه جریان رو توضیح میده، جریان کفر و نفاق و ایمان رو، در پایان سوره دستور میده به این که شما همراه رسول خدا باشید، همراه معصومین راه برید تو عالم. این دوتا جریان شما را از معصوم جدا نکنن. یا ایها الذین آمنو، شمایی که مؤمنید حواستون رو جمع کنید. این دوتا راه، جریان شرک جریان نفاق، میخوان شما را از رسول جدا کنن. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. طرحی که جریان شرک و کفر و جریان نفاق داره همینه، میخواد انسان از امام جدا کنه دیگه. نقطه مقابلش اینه که شما اتقوا الله، شما این دیدید این سه تا جریان و نقشه هاشون و طرحاشون رو، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما تقوا داشته باشید، از امام جدا نشید، از صادقین جدا نشید. مواظب باشید تمام امکاناتتون در کنار امامتون، در همراه امامتون خرج بشه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ممکنه این اتقوا الله اصلا معناش همین باشه، یعنی تمام تقوا اینه، دامنتون رو جمع کنید با امام راه برید. ممکنه واسه مقدمه باشه، یعنی جریان کفر جریان نفاق یه خارهایی سر راه شما می‌ریزن، جاذبه هایی درست میکنن. مواظب باشید اون جاذبه ها دامن شما رو نگیره. اگر اون جاذبه ها دامنتون رو گرفت، اون جلوه های دنیای کفر و نفاق شما رو برد، دیگه نمیتونید با امام راه برید. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مراقب خودتون باشید، دامنتون رو جمع کنید. طرهای دشمن، خارهایی که دشمن سر راه شما میگذاره، اینا شما رو نبره. اتقوا الله. حالا که دامنتون رو جمع کردید، دیگه با امامتون تو عالم راه برید، از امامتون جدا نشید. همه امکاناتتون کنار این امام، در درون برنامه امام خرج بشه. بعد میفرماد که و ما کان لأهل المدینه و من حولهم، اهل مدینه و دور و بر مدینه حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، تخلف از رسول خدا کنن، فاصله بگیرن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، میل به خودشون پیدا کنن موجب بشه که مراقب خودشون باشن، رسول رها کنن، جان خودشون رو حفظ کنن تو خطر، جان رسول خدا رو رها بکنن. اینجوری نباید بشن. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه یه معنای عام میداره، ولی یه مصداقش همینه که تو میدان جنگ انسان مراقب خودش باشه، مراقب رسول نباشه، رغبت به نفس داشته باشه. این رغبت موجب بشه که هوای خودش رو داشته باشه. تمام هم و غم انسان اگر خواست همراه رسول راه بره، اگر میخواید همراه باشید، باید هم و غمتون صرف او بشه. مراقب مال خودم، امکانات خودم، جان خودم باشم، دیگه نمیتونم با رسول راه برم. اگر بنا شد یه راه دیگه ای انتخاب کنم، از راه رسول باز میمونم، حق تخلف ندارم، حق ندارم که رغبتی به خودم داشته باشم. این رغبت منو از او جدا میکنه. یرغبوا بانفسهم عن نفسه، یه رغبتی به خودم پیدا کنم که این رغبت منو از پیامبر، از توجه به حضرت جدا کنه. اینا موانع همراهی هم. تخلف، این رغبات آدمو جدا میکنه. بعد این فهم از ذالک بانهم، این امر که بهشون میگیم که همراه رسول خدا باشید، مواظب باشید رغبت هاتون، مواظب باشید عرض کنم کندیتون شما را از رسول جدا نکنه، جانمونید، این به خاطر این است که اگر با این حضرت راه برید تو این عالم، با او حرکت کنید، هر حادثه‌ای براتون پیش بیاد دیگه براتون عمل صالح نوشته میشه. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نسبون، اگر تشنگی تو این راه براتون پیش بیاد، خستگی براتون پیش بیاد، ولا مخمصتون، مخمصه یعنی گرسنگی شدید، قحطی پیش بیاد، به گرسنگی مبتلا بشی، فی سبیل الله، که این سبیل الله همون راه رسوله دیگه. شما اگه با حضرت بودید که مسیر خداست، تو این مسیر هر چی براتون پیش بیاد از امثال تشنگی و خستگی و گرسنگی، ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، گامی بردارید، قدمی بردارید کنار پیامبر خدا که موجب خشم کفار بشه. بلا ینالون من عدو نیلن، از دشمن ضربه‌ای بخورید، الا کتب لهم بهی عملون صالح، در قبال هر کدوم از اینا براتون عمل صالح می نویسن. آدم به نظرش نمیاد مثلا آدم تشنگی بکشه، این عمل صالح. فهمت تشنگیتون، گرسنگیتون، خستگیتون، اینا همه عمل صالح نوشته میشه. بعد یه قاعده میفهمد، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر آدم محسن بود اجرش رو خدا ضایع نمی‌کنه، اگر هم محسن نبود که دیگه عمل بد که اجری نداره. که محسن اون کسی است که فی سبیل الله حرکت میکنه، اگر فی سبیل الله حرکت نکنه محسن نیست که. وقتی محسن نبود اجری پیش خدا نداره که، برای خودش کار کرده. یه روایتی خاطرتون از حضرت فرمودن که خدای متعال مزد دشمنان ما رو تو دنیا داده، گرچه هیچ طلبی از خدا ندارن، چون کار برای خدا نکردن که. کسی که بر خدا کار نکرده که مزدش از خدا نمیتونه بگیره، ولی در این حال دست خالی اونا رو رد نکرده، دنیا رو بهشون داده. ولی شما دوستان ما به عکسه، اگر یه جایی تو دنیا غفلت کنید خدا مثلا همینجا مجازاتتون میکنه که مجازاتتون به عالم بعد نیفته. عنایت میکنید تخلف کنید، تخلفاتتون رو تو همین دنیا خدای متعال صاف میکنه. بنابراین ببینید عمل اونا عملی نیست که اجر داشته باشه، این طرف عملش اجر داره. کسی با رسول خدا در عالم راه میره فی سبیل الله حرکت میکنه، خب این اجر داره. کسی فی سبیل الله حرکت نمیکنه چه اجری داره؟ عمل صالح عملی است که ریشه در ایمان به الله داره، عملی که ناشی از ایمان به خدا نیست که عمل صالح نیست که. من به ادبیات قرآن دارم بحث میکنم، حالا یه بحث دیگه هم در جای خودش هست که یک سری اعمال هستن یه پاداشایی برش در نظر گرفته شده. کسی سخاوت داشته باشه واقعا، کسی اخلاق خوش رفتار باشه، خوش برخورد باشه، اینا یه اعمالی است که فل جمله پاداشایی برش در نظر گرفته شده. اینا باید بحث کرد. اون اخلاق انسانی که امروز در قبض ذکر میکنن اون چیزی نیست که انبیا تاییدش کنن، یه حرف دیگری است، یه وادی دیگری است. اونها گفتن باید انسان زمینی زندگی کنه، از انبیا جدا بشه، راهشو خودش برای خودش مقرر بکنه. بعد موندن خب اگه بنا شد انسان بر مدار خودش و منافع خودش حرکت کنه دیگه اخلاق چی میشه تو جامعه؟ بعد اخلاقی راه میفته دیگه. جامعه رو تحریک کردن، یه جامعه ای درست کردن که بر مدار حب نفس، بر مدار حرص، بر مدار رقابت شکل میگیره، بهش میگن جامعه بازار به اصطلاح خودشون. تو این جامعه بازار خب اگه همه گرگ شدن به تعبیر خودشون، دنبال منفعت حد اکثری خودشون شدن، این گرگا هم دیگر رو میدارن، اخلاق چی میشه؟ ولن این اخلاق انسانی درست کردن که محورش خود انسانه. اونی که انبیا میگن این نیست، اون اخلاق اخلاق انسانی نیست، اخلاق بر محور پرستش خدا شکل میگیره. اگر پرستش خدای متعال نباشه اخلاق انسانی شکل نمیگیره، بر محور پرستش نفس اخلاق رذیله شکل میگیره. اینو مفصل در حدیث عقل و جهل در روایت ما توضیح دادن، چون سوال شده بود اجمالا عرض کردم. تفسیرش دیگه در جای خودش که عمل صالح عملی است که در وادی ایمانه. کفار اون اعمالی که از سر کفر انجام میدن، که صد عن سبیل میکنن، راه میبندن در مقابل نبی اکرم، یه راهی باز میکنن، دعوتی دارن، دنیایی میسازن، اونا که ازل اعمال، این عمل که گم میشه. عملی که در وادی کفر و ریشش در سد سبیل خداست، تلاش میکنه راه خدا رو ببنده، زحمت هم میکشه، یه تمدن میسازه. ما خیال میکنیم این کفار برای تمدنشون زحمت نکشیدن، خب زحمت کشیدن، شب و روز نداشتن، ولی این که گمه. اون اعمالی که در مقابله با دستگاه انبیاست که اصلا عملیست که، اما یه موقعی اینها قبلا یه اعمال خوبی داشتن قبل از اینکه بیان تو این وادی. اون اعمال هم وقتی مسیرتو عوض کردی، غیلتو تغییر دادی، به تعبیر قرآن یه جایی حبت میشه، یه جایی ابطال میشه، چیزی آدم تو دستش نمیمونه. اینا بعضیشون کسایی که مقابل امیرالمومنین ایستادن و دعوت حضرت رو اجابت نکردن، اینا کسایی بودن که سوابقی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، انفاق کرده بودن، جنگ کرده بودن. قرآن فقط اون اعمال حبت میشه، چیزی ازش نمیمونه، اون اعمال به نتیجه نمیرسه. عمل باید خیلی روش کار کنیم تا به نتیجه برسه، ولی صرف این عمل ابتداعا انجام شد اون که فایده ای نداره. این عمل باید کار بشه، روش کنه. ببینید آیه شریفه رو خدای متعال میفرماید که و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. من غفارم، خدای متعال غفاره، صیغه مبالغه است دیگه، یعنی مغفرت الهی خیلی فراگیره. این مغفرت فراگیر کیا رو در بر میگیره؟ لمن تاب و آمنه و عمل صالحا، اول توبه داشته باشه از شرک، از شرک و کفر، رجوع کنه به خدای متعال، ایمان به رسول بیاره. اینو روایت اینجوری معنا کرده، تاب و آمنه و عمل صالحا. حالا بعد از این رجوع از شرک و کفر و ایمان، عمل صالحا بیاره. ولی ثم اهتدا، حضرت فرمود اگر این آخری نباشه اون قبلی ها نتیجه نمیده. ثم اهتدا یعنی یه هدایتی از طرف خدای متعال نازل میشه، این باید مهتدی بشه، قبول کنه. اگر وارد اون وادی هدایت نشد، اینا مقدمه است، این قبلی ها از دست میره، چیزی براشون نمیمونه. حضرت در اون روایت فرمودن خدای متعال با وفا به عهد و شرطش قبول میکنه عملو، اگه شرط و عمل نکردید اون عمل مقبول نمیشه. بعد حضرت برای توضیح او این آیات رو خوندن، قبلش هم فرمودن اینها چهار وادی است، اینا با هم معنا میشن، تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح. تا آدم به اون نقطه صلاح نرسه بار انسان بسته نمیشه. این تسلیم و تصدیق و معرفت مقدمه صلاح. اگه به اون نقطه رسیدیم، اعمال قبلیمون هم، درجات قبلیمون هم کامل میشه. حالا بعضی تشبیه کردن، مثلا ببینیم نماز که میخونه واقعا از اول با طهارت وارد نماز میشه، با نیت وارد نماز میشه، اجزای نمازش رو درست به جا میاره، ولی اگه وسط نماز نماز رها کرد، این چی میشه؟ قبلی ها درست بود یا غلط بود؟ اگر رها نکنی تا آخر سلام رو بری، اون قبلی هم درست میشه، درست آمده ولی شرط داره، اگه شرطشو نیاری اون عمل از دست میره. شرط این تکبیرت الاحرامی که با نیت گفتی، با اخلاص گفتی، با طهارت گفتی، رو به قبله بودی، همه چیز سر جاشه، این حمد و سوره‌ای که خوندی شرطش چیه؟ شرطش اینه که برسونیش به آخر، اگه به آخر نرسوندی باطل شده، اطلاع نمیدی، عمل آمده، ظرفیت صحت هم داشته، قابل بوده که این عمل مقبول بشه، ولی وقتی نماز و وسط را رها میکنی، سلام آخرش رو نمیگی، تا آخرش میای، قبل از سلام گفتم پا میشی میری عمدن، چون سلام از ارکان نیست، ولی عمدن رو پا میشه میره، این نماز مقبوله؟ اگه این سلام رو میگفت چطور؟ اگه این سلام رو میگفت از نیتش تا تکبیرش همش تمام میشه، الان که نگفته کلش از دست میره. همه اون قدم های قبلی، آدم یک قدم هایی رو برداشته با رسول خدا، تسلیم شده، رسول خدا رو تصدیق کرده، کنار حضرت به یه معارفی رسیده، ولی قدم بعدی رو بر نمیداره، وقتی بر نمیداره بقیه از دست میره. این میشه حبت، میشه ابطال. بنابراین یه جریانیست که جریان کفره. این جریان کفر اون اعمالی که در وادی کفر انجام میدن، در وادی سد سبیل انجام میدن، این اعمال گم میشه. اون اعمالی هم که نه، ممکنه قبلا با نیت خوب انجام دادن، یه قدمهایی برداشتن، اگر وارد وادی کفر شدن اونها هم از بین میره. حضرت فرمود ببینید خدای امتحان فرمد انین غفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا، اگه به اهتدا نرسه اون چهارمی نداشته بشه، اون قبلی ها به درد نمیخوره. خدای متعال غفاره، ولی مغفرت شامل حالای همچین آدمی نمیشه. کسی که این گام ها رو به رسول خدا برداشته، بعد رسول خدا یه راهی به روش باز میکنه، میگه حالا با امیرالمومنین برید، یه باب هدایتی باز میکنه، از اون باب نمیره، یه راه دیگه پیدا میکنه، اون قبلی ها از دست میره. خیلی واضحه، مبهم نیست. بعد حضرت این آیه رو خوندن، انما یتقبل الله من المتقین، جناب حابیل هم قربانی کرده، قابیل هم قربانی کرده، قربانیش قبول نشد، هر دو هم قربانی کردن، ظاهرش یکیه، قبول نشد، حسادت ورزید. قرآن فرمود انما یتقبل الله من المتقین، عمل ظاهرش هم خوب باشه خدا از متقی قبول میکنه. خاطر مبارک است اون رو بعد بنده خدای معروف شده بود به زهد و به اینکه خیلی آدم خوبیه، و حضرت میخواستن یه چیزی یادش بدن، دنبال سرش آمدن، دنبال تعقیبش کردن، نه اینکه نمیدونستن، دیدن رفت مثلا اینجا نونی برداشت بدون اجازه مصاحبش، اونجا هم یه میوه انبالش رو پر کرد از انبال مردم، بعد رفت سراغ فقرا، حالا شروع کرد احسان کردن. حضرت صداشتن گفت این چه کاری بود کردی؟ گفت من شما قرآن نخوندید، عمل بد یه مجازات داره، عمل خوب 10 تا ثواب. من 10 تا گناه کردم 100 تا ثواب، 90 تا بردم، دست خودم خالی بود، رفتم اموال مردم رو برشتم انفاق کردم. حضرت فرمود این آیه این ورشو نخوندی؟ نمایت تقبل الله من المتقین. تو باید دامنتو جمع کنی با تقوا را بده تو عالم، تو عمل مقبول شد. عملی که در وادی تقوا نیست که مقبول نمیشه که. وادی تقوا یعنی وادی پرهیز و دنبال وسوسه ها نرفتن. وادی تقوا هم یک کلمه است، شیعتون المتقون، کسی با امام راه بره متقیه. از امام جدا شدی نماز بخونید به چه درد میخوره دیگه؟ ما عمل صالح از نماز که بهتر نداریم داریم؟ فهمون سر شب تا صبح نماز بخونه، نه سر شب تا صبح، به اندازه عمر حضرت نوح بین رکن و مقام شب زنده داری و روزه داری کنه قبول نمیشه، هر کاری میخواد انجام. چرا قبول نمیشه؟ عمل مقبول آورده به خدای متعال قبول نکرده، عمل مقبول نیست، عملش ارزش نداره که خدای متعال قبول نمیکنه. الا خدای متعال که اگر کسی عمل درستی بیاری نمیذاره عمل گم بشه تو عالم. خدای متعال یه بذر میندازی تو زمین رهاش نمیکنه، تو بهار اینو سبز میکنه. چطور میشه اعمال ما رو خدای متعال رها کنه؟ یه موقعی عمل عملی است که نتیجهش خاره، یه موقع عمل عملی است که حبس میشه، عملی است که گم میشه تو عالم، دانه میپاشه آدم. وقتی رفتی تو کبیر پاشیدی این دانه نابود میشه، همینو ببر تو سرزمین حاصل خیز به کار رشد میکنه. ببینید قرآن یه تعبیر داره، میفهمید اینه که انفاق میکنن، حالا بحث ما میخواستیم سوره رو یه جنبندی کنیم. یه سوالی شد یه خورده، البته میگم سوال جدی بود، جوابش هم جدیه، بعد مفصل بحث دیگه. قرآن فهمد که ما دو جور انفاق داریم در سوره مبارکه بقره، ملاحظه کردیم. فهمید اونایی که مالشون رو میدن رعای الناس، مثل کسی میمونه که ینفقون اموالهم، حالا این مثل کسی میمونه که روی صخره‌ای که یه قبار نشسته بذر میپاشه، باران میاد دانه رو با اون قبار میشوره میبره تمام شد. یه کسی هم بیاد توی سرزمین حاصل خیز یه جای مناسبی رو پیدا میکنه بذر رو میپاشه، اینجا هم باران میباره اونجا هم باران میباره، این بعد شکوفا میشه، اونم باران که میاد اونو میشوره میبره. آدم عملش رو تو کدام وادی برده؟ عمل در وادی زلال گم میشه دیگه. چرا اول اعمال هم؟ چون عمل خودش برده تو وادی زلال. چرا به خدا نسبت میدید؟ چون خدای متعال یه تدبیری داره، یه طرحی داره برای عالم. چرا خدای متعال عذاب رو به خودش نسبت میده؟ خب من خودم گناه کردم. از یه طرف خدای متعال میفهمد که ببینید هل تجزمون الا ما کنتم تعملون، به جهنمی ها میگن نگاه کنید جزاتون این عملتون ها، خودتون این کارا رو کردید. اونا هم قانع میشن اینا واقعا خودشون این کارو کرده. آیه کشاورزی در فصل پاییز اشتباه کرده، به جای گندم گیاه هرزه پاشیده، درست؟ بهار که میاد چی برداشت میکنه؟ علف هرزه برداشت میکنه. خب این علف هرزه رو کی کرده؟ علف هرزه خودش؟ نه، همون کسی که گندم میپاشه خودش زارع نیست. انتم تزرعونه هم نحن الزارعون. همون کسی که علف هرزه میپاشه بازم اون زارع نیست، بازم خدای متعال این رو سرسبز میکنه، درست؟ قوای الهی هستن، مأمورین الهی کار میکنن، باران میباره، ملائکه کار میکنن، این سبز میشه. هر دو کار خداست، ولی این عمل خود انسان. خب میخواستی خار نپاشی بذر خار، میخواستی گل بکاری گل برداشت کنی دیگه، میخواستی تو سرزمین حاصل خیز بکاری تا عمل رشد کنه، رفتی توی کبیر کاشتی اونجا عمل رشد نمی کنه. از الله اعماله هم علتش اینه، علتش اینه که در وادی نعمت در وادی بهشت نکاشتن. یک کسی در وادی بهشت میکاره، یک کسی در وادی دنیا میکاره، اونی که در وادی دنیا میکاره یه محصول میگیره، اونی که در وادی آخرت میکاره یا محصول دیگه. این تعبیر قرآن اینه ها، تعبیر قرآن ملاحظه فرمودید، من کان یرید و حرفت دنیا نعتهیمه، کشت دنیا رو میخواد، ما هم محصول دنیایی بهش میدیم. و من کان یرید و هر سال آخرت نظر لهو فی هرسی، اونایی که دنبال کشت آخرت هم ما بر محصولشون اضافه میکنیم. یکی تو وادی دنیا میکاره، یکی وادی تو وادی آخرت میکاره، یکی در وادی زلال میکاره، یکی در وادی هدایت میکاره. بذر در وادی زلال گم میشه چون خودش وادی زلاله، بذر در وادی هدایت هم به نتیجه میرسه. خدا متعال دو تا وادی قرار داده، وادی زلال وادی هدایت. راه هدایت رو گشوده، یه عده راه دیگه میرن، خب راه دیگه میشه زلال دیگه. مازا بعد الحق الا الضلال، یه راه حقی است مقابل راه حق چیه؟ زلاله. خب این خودش رفته تو وادی زلال، وقتی رفته تو وادی زلال بعد کاشتی، وادی زلاله، وادی گمگشتگی، وادی تیه. این عملم همینطوره، این عملم مثل صاحبشه دیگه. لذا تعبیر قرآن تعبیر دقیقی است دیگه. میفرماید که اونایی که ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، اونایی که راه خدا رو بستن، خدا امثال عملشون رو گم میکنه. چرا؟ حالا علتش هم خدا امثال بیان میکنه بعدن. میفهمد ذالک و ان الذین کفروا تبعوا الباطل، اینا دنبال باطل رفتن. خب باطل چه وادی است؟ مازا بعد الحق الا الضلال، وادی زلاله. خب تو وادی زلال کاشته دیگه. این باطل هم از عمل باطل داریم تا امام باطل، همه باطلان به امام باطل برمیگرد، عمل صالح هم تماما به امام حق برمیگرده. لذا الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، اون ورش هم الباطل و معکم و فیکم و منکم و الیکم. حالا من نمیخوام این عبارت به کار ببرم، صحیح نیست آدم این مقابله بندازه اینجوری، معارف دقیق تر از این حرف هست. ولی اون ورم الباطل و معکم و فیکم و منکم و الیکم. بنابراین یه جریانی کلید واژه های این سوره اینه: کفر، صد عن السبیل، اتباع باطل، نتیجهش میشه چی؟ اضلال عمل. عملها تو وادی زلال گم میشه. مازا بعد الحق الا الزلال. این باطلی هم که ازش تبعیت کردن چیه؟ باطل چیه که ازش تبعیت؟ یه امامی داره دیگه، اصل باطل اوست، خود او کلمه باطله دیگه. و از هر کلمت الحق و جعلها الولیا و از هر کلمت الباطل، اصل کلمه حق امام حقه، اصل کلمه باطل هم امام باطله. بر محور او نظام باطل شکل میگیره، کما اینکه بر محور نظام حق، امام حق، نظام حق شکل میگیره. کلید واژه های این سوره اینان: کفر، صد عن السبیل، اضلال عمل. اون طرف والذین آمنوا، ایمان به الله آوردن، ایمان به رسول آوردن، به این راهی که حضرت تو عالم باز کرده مؤمن شده، به این مسیر هدایت، به امامش مؤمن، باور داره امامشو، و عمل الصالحات، به نبی اکرم ایمان آورده، کنار حضرت عمل صالح آورده، یه اضافه هم داره: و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. به اون چه بر حضرت نازل شده که حقم هست مؤمنه. این قسمت رو در روایات بیان کرده که یعنی بما نزل علی محمد فی علیین و هو الحق. حق همینه. این که بعدم میگن اتبع الحق، یعنی اتبع همین، اون حقی که نازل شده همینه، که راه با امیرالمومنین تو آدم، نبی اکرم مسیرش با امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه، دیگران که مسیر نبی اکرم رو نمیتونن برن، که خلافت نبی اکرم، هدایت نبی اکرم دست امیرالمؤمنینه. هر کسی که نمیتونه این راه رو ادامه بده، راهی با نبی اکرم باز شده، کی ادامه میده؟ انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیت. کتابم در دست امام دیگه، علی مع القرآن و القرآن علی. این واضحاته. حالا کسی از امام جدا شد، مازا بعد الحق الا الضلال، همین قرآن دیگه. خدا امثال فهمد اینها تو این مسیر اگر یه جایی آلوده هم شده باشن، کفر عنهم سیئاتهم، و اصلح بالهم، به جای ازلال خدا میتونه امرشون رو به نتیجه میرسونه، اصلاح میکنه. عیوبی هم اگر داشته باشه عیوب رو رفع میکنه. اونی که در نهایت برداشت میکنن یه امر صالحیه. ممکنه این بذری که کاشته آفت داشته، ولی خدا میتونه این بذر رو اصلاح میکنه. چرا؟ چون تو وادی حق کاشته است. لذا قرآن توضیح میده ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل. دو وادی، وادی اتباع باطل نتیجهش این میشه اضل اعمالهم، و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، همون حقی که از ناحیه پروردگارشون آمده بود همونو تبعیت کردن. عرض کردم فی علیه دو تا امامت دیگه، کسی دنبال امام حق میره، این خدای متعال هم تکفیر سیئاتشو میکنه هم اصلاح امرشو. اگر یه جایی هم عیبی تو کارش باشه، بذرش معیوب بوده، این اصلاحش میکنه. عملش یه عیبی توش بوده، خدا متعال عیبو رفع میکنه. یه جایی خطیه ای ازش سر زده، اون رو تکفیر میکنه. ببینید کارهایی که ما انجام میدیم خیلی وقتا عیب و ایراد داره دیگه. انفاقمون هم عیب و ایراد داره، تا چه رسه اما من کانت محاسن و هم مساوی فکیفه تالا تکون و مساویه مساوی. این نماز توای خدای ما را اگه خدای متعال بخواد به ما تحویل بده که خیلی گرفتاریه. نماز توامون استغفار میخواد، درسته؟ پر از عیبه، پر از عیبه. اعمال خوبمون پر از عیب و ایراده. این بذری که ما میکاریم، فهمود در معراج دیدم که دارن برای دوستان من قرص میکنن، درخت های ملائکه پشت دارن درخت میکنن. نظام سوال کردم اینا چیه، گفت اینا اعمال بندگان خداست، دارن ذکر میگن، تسبیح میگن، تسبیحات اربعه میگن، این تبدیل میشه به اشجار بهشتی. حالا تسبیح من عیب داشت، دیدید کشاورزی کاشته، بارانم میباره، ملائکه هم کار میکنن، بذر معیوب کاشته، بهار که میاد چی برداشت میکنه؟ محصولش معیوبه دیگه. بذر کم حاصل کاشته، محصولش چیه؟ کم حاصله. بذر آفتدار کاشته، محصولش چیه؟ آفت داره دیگه. توی تولید نفس دقت نکرده، یه غفلتی کرده، خب این ظاهر میشه دیگه. خدای متعال برای اونایی که تو وادی امیرالمومنین قدم میزنن، اگر یه جایی خطا ازشون سر زد که این خطا مال اونا نیست، یا این اتبع الحق راه باطل حق داره میره، ولی یه جایی دستگاه باطل کمینی که میکنه یه ضربه‌ای به او میزنه، یه عملی در وادی باطل انجام میده، خودش تو وادی حقه، یه نگاه باطل میکنه، یه حرف باطل میزنه، یه قدم باطل برمیداره، کفر عنهم سیئاته. اون عملی که با امیرالمومنین انجام میده معیوبه، عمل خوبش هم عیب داره، نمازش واقعا این نماز ما رو، این بذری که ما میکاریم خدای تا روز قیامت بخواد سبز کنه تحویل ما بده، فاجعه آمیزه. این نمازی که از اولش آدم تو بازار است و نمیدونم دیگه، من بقیهشو نمیگم، تو توهم اینو خدای تا بخواد سبز کنه همینو به ما بده، چی در میاد؟ خدای متعال این عمل ما رو سبز میکنه، به خصوص اگه در وادی درستی بود، و البلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه، درسته؟ تو وادی طیبی، تو سرزمین ولایت امیرالمومنین هم نماز خونده، روزه گرفته، انفاق کرده، جهاد کرده، ولی کارای خیر ما پر عیبه. اگر بخوان با عیب به ما تحویل بدن که این نماز یه چیزی میشه، دید در روایت در قبر انسان اعمال انسان مجسم میشه به صورت یه انسانی، نماز انسان مثلا یه طرف میشه، زکات فهمون صبر انسان بالا سرش میشه، استقامتش در راه خدا. اگه بنا باشه اون عملی که من انجام دادم تو قبر همونو تحویل بدن که یه چیز افلیجه به درد نخوری میشه، این نماز چی آخه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ونزلوا آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم اللهم صل. اینایی که اینجوری تو عالم را میرن یه جایی زمین میخورن، شیطان یه عرض کنم کمندی میندازه دامی میندازه، یه بهره‌ای ازشون میبره. کفر عنهم سیئات و اصلح بالهم، امرشون هم اصلاح میکنه. شاید این آیه با یه آیه دیگه معنا بشه. در سوره مبارکه عنکبوت وقتی داستان امتحان به امیرالمؤمنین بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، فهمت خیال نکنید که ایمانم مثل اسلامه، با حرف تمام نمیشه. ابتلاعات سختی سر راهتون. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبله. بعد میفهمد کفارم خیال نکنن که اونا پیروزن، این محاسبه غلطم نکنن، خود ما داریم یه مهلتی بهشون میدیم دیگه. اینم دوم، هم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سوء ما یحکمون. این بد داوریه، شما دست ما رو نبستید. 1400 سال دشمنان دارن جولان میدن تو وادی اسلام، اینا دست حضرت رو نبست. مؤمنین هم خیال نکنن وعده های خدا از یادش رفته. وعده داده بود بعد از نبی اکرم بالاخره نورون علی نور یهد الله لنوره من یش، این پیغمبر آمده تو عالم، عالم میشه نورون علی نور، شده ظلماتون بعضها فوق بعض. وعده خدا چی شد؟ اینم من کانه یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. بعد میفهمد و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. بعد از این دیگه وادی مجاهده است، با همه قوا باید مجاهده کنید کنار امیرالمومنین. خط اتصالتون به امیرالمومنین بعد از این مجاهدتون. ولی بدونید خدا بی نیازه، طلبکار خدا نیستی. کسی نگه من کار امیرالمومنین رو من به انجام رسوندم، اینطوری نیست. کار امیرالمومنین رو خودش به انجام میرسونه. و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله الغنی عن العالمین. بعد یه بشارتی میده، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این یعنی همین والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که مجاهده میکنن، اونایی که کنار امیرالمومنین میایستن، مؤمنن، با زبان ادعای ایمان نکردن، واقعا طرح نبی اکرم رو قبول دارن، با عمل کنار امیرالمومنین دارن راه میرن دیگه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئات. همین بحث اینجاست. اینایی که با امیرالمومنین تو عالم راه میرن، تو این ابتلاء بعد رحلت حضرت راه نمیکنن، جهاد میکنن کنار حضرت بمانند، اینها به حضرت خدمتی نکردن، به خودشون خدمت کردن. لنکفرن عنهم سیئات. تو فتنه بنی امیه گرد و غباری رو دلشون میشینه، ما پاک میکنیم. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. شاید این شبیه همین معنا باشه، اصل حوالهم. عملای بد ما رو تکفیر میکنه، عملای خوب ما رو اصلاح میخواد، اصلاحشون میکنه. ببینید وقتی یه نکته ایست، عمل آدم باید اصلاح بشه یا خود آدم؟ ریشه عمل آدمه یا نه؟ من تو وجودم یه عیبی هست که عملم عیب داره یا نه؟ قل کلون یعمل علا شاکلتهی. اگر شاکله من درست نشه، عملم رو درست کنن، این ثمره با این زمین نمیسازه. اعمال آدم بذریست که تو زمین وجود خودت میپاشی. منی که خودم عیب دارم، خودم در این اخلاص نیست، عملم هم درش اخلاص نیست. کسی که با امیرالمومنین راه میره، اگر یه جایی زمین خورد پاکش میکنن، اصلاح از کنم تکفیر میکنن، کفر عنهم سیئاتهم. اگر خودش هم عیبی داره بهش رفع میکنن، اصل حواله هم یعنی حال خودش رو درست میکنن. خودش رو که درست کردن، احوالش درست شد، عملش هم درست میشه. همه اوضاع این ها بال من گمان میکنم اما از عمل انسان و خود انسان اصلاح میکنن دیگه. ما عملمون عیب داره، خودمون عیب داریم، حالا اومدیم تو جبهه دنبال حضرت امیرم راه میریم. این که آدم عیب نداشته باشه خیلی اندکن. فهمون بعد از نبی اکرم ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاث و اربع. خب خیلی ها دیگه هم بودن که بودن کنار حضرت هم تو صفین به شهادت رسیدن، جزو این 3-4 نفر نیستن، نتونستن تمام کنن کار کنار حضرت. خب این نقصا رو کی درست میکنه؟ خدای متعال جبران میکنه دیگه. اصل حواله هم این دو تا جریان. دلیلش چیه؟ ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم. خدای متعال هر کسی و مثلش رو پیش روش میذاره، میگه ببینید شما هم یکی از همین دو جریان هستید، یا این جریان یا این جریان، یا جریان این امت حقه یا امت باطل، یا دنبال امام حق حرکت کردن یا دنبال امام باطل. میشه اون میشه اتبع الحق، میشه اتبع الباطل. اون حقم منهای خدای متعال حق نیست، حق خود حضرت حقه. هر حقی به ما میرسه از محضر خدا نازل میشه. و هو الحق من ربهم، منهای خدای متعال که ما در عالم حقی نداریم. اگه حقی در عالم ما هست، اون حقی است که از محضر خدا نازل شده. این ائمه حقن، این حبل الهی است که حقه، رشته بین ما و خداست. عرض کردم بعد از این خدای متعال میفهمد خب حالا که معلوم شد دو تا جریانه، جریان اتباع حق و اتباع باطل، و اینا امامی دارن، اونا امامی دارن، اینا صد عن سبیل میکنن، اینا مؤمنن، معلوم شه که خدای متعال امکانات اینا رو تو عالم گم میکنه، اینا رو به عکس عیباشون رو مرتفع میکنه، گناهاشون رو پاک میکنه، یه محصول خیلی خوبی به دست میارن. آدم واقعا تو قیامت وقتی نگاه میکنه خودش هم گاهی تعجب میکنه، خدا این نمازی که من خوندم این نبوده ها، اگر خدای متعال نگه انعت میکنم باورش نمیاد این نماز منه. اینه دیگه، کم من عرض کنم حسنتن کم من سنائن جمیل لست و احلال لهو نشرته. یه چیزای خدا به آدم میبنده، آدم خودش هم باورش نمیاد من این کارم، واقعا همه دارم میگن تو این کاری من هستم. کم من سنائن جمیل لست و احلال لهو نشرته، این کار خدای متعاله. خب خدای متعال خورده برده با اون طرف داره؟ نه خیر، اونا با خودشون خورده برده دارن. خدای متعال اگه حق و نفرست داده بود هیچ تکلیفی از ما نمیخواست. وقتی حق و نازل کرده دیگه با باطل را رفتن توجیهی نداره که. اگر این نعیم نبود تو وادی تکاثر رفتن اشکال نداشت، اما وقتی نعیم هست میگن چرا رفتی تو وادی تکاثر؟ لفظ الان نیومدن ان نعیم. اگر این سبیل نبود هر کاری میکردیم مسئول نبودی، اما امکانات بد دادیم، از دوردست آوردیم، مراقبت کردیم، حالا اینا ها سبیل، حالا دیگه اما شاکرن و اما کفورا. دیگه کفران این سبیل کفر فرازیادیست، شدت داره دیگه، این کفرانی نیست که بشه ازش بگذری که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیر. کار خودشه، هیچ کس نمیتونه بگه خدای چرا من جهنمی کردی. خب اگه راه بهشت باز نبود تو عالم دنیا گفتی خدای چرا من بردی جهنم، ولی وقتی راه بهشت باز بود، راه جهنم هم باز بود، خود رفتی تو راه جهنم، دیگه جای سوال نیست که دیگه. چرا کف ازل اعمال هم خوب عملش تو وادی زلاله، مقابل وادی حقه. بعد خدای امتحان فهمت خب دیگه حالا یه قسمت کار رو تو این میدان به عهده خودتون گذاشتم، شما رو به همدیگه مبتلا میکنم، شما تا مرز قتال با اینا باید پیش برید. این جریان راه خدا رو سد کرده، بعد از سر راه ورش دارید. خدای خودت نمیتونی برداری؟ چرا میتونم؟ نه اینکه من نمیتونم، اینایی که سد راه امیرالمومنین کردن، سد سبیل کردن، راه خدا رو بستن، راه نبی اکرم رو بستن، برشون دارن. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ولی بدانید اگر وارد وادی درگیری با این جریانی شدید که صد دهن سبیل کرده برای باز کردن راه خدا، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمال، اینا عملتون خدا نمیذاره گم بشه تو عالم، عمل شما رو اضلال نمی کنه. سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. اونایی که در این راه هستیشون آوردن، جانشون رو دادن، مالشون رو دادن، خونشون در راه خدا ریخته شده، اینا خدا متعال سه کار براشون انجام میده. یکی اولا فلن یضل اعمالهم، اعمال اینا تو وادی زلال نمیره، هیچ عملی تو این وادی گم نمیشه. دوم سیهدیهم، آغاز مسیر هدایتشونه، پا تو وادی هدایت گذاشتن، تازه راهو برشون باز میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدا. اینایی که راه رو پذیرفتن، امکاناتشون آوردن کنار حضرت امیر، برای راه کردن، باز کردن این راه تو عالم کنار امیرالمومنین ایستادن، کنار سیدالشهدا ایستادن که داره یه راهی رو باز میکنه. این انسدادی که اینا ایجاد کردن از راه راه باز میکنه، سیهدیهم، تازه آغاز هدایتشون با سیدالشهدا است. و یصلح بالهم، امرشون رو اصلاح میکنه، نقایصشون رو رفع میکنه، عملشون رو کامل بهشون تحویل میده، درست بهشون تحویل میده. خدای متعال اگه بخواد ما رو مجازات کنه، یه اتفاقای خیلی عجیب غریبی باید بیفته تو عالم که حالا من نمیخوام بازش کنم. و یدخلهم الجنه عرفها لهم، راه بهشتی که از قبل نشونیشو بهشون داده بودیم، یه آدرسی داده بودیم، یه معرفی کرده بودیم، یه مواجهه‌ای با اون بهشت براشون درست کرده بودیم، اونا رو وارد اون بهشت میکنیم. تو این دنیا یه عرفها لهم، لذا نعمتایی که تو بهشت بهشتیا میخورن میگن، عرض کنم قطوبه متشابه ها، بعد میگن، حالا اشتباه نکنم، در سوره مبارکه بقره است، اوائل سوره سخنش اونه، نمیگن این همون نعمت هاییست که از قبل به ما رسیده بود. لهم جناتون تجریم تحت هل انهار، کلما رزق اومن ها من سمرت رزقن قالو حاضر لذی رزق نامن قبل، یه همون چیزیست که ما از قبل روزیمون بوده. خب یه معناش اینه که عمل کردیم مزدمون رو اینجا بهمون میدن، ولی شاید یکم از این لطیف‌تره. هر رزقی میخورن میگن مشابهش رو در دنیا خوردیم، این همونه، منتاج کامل‌ترشه، بهترشه. اون متناسب با عالم دنیا، عالم عرض بود، این متناسب با عالم قیامته. عنایت کردین از همینجا واردشون میگه ادخلهم الجنه عرفها لهم. از قبل یه تعریفی از این بهش کردیم، بعضیاشون جلوتر رفتن، یه مشاهده، یه مواجهه‌ای با این بهشت داشتن، حالا وارد اون بهشت میشن. بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم، شما اگه خدا رو یاری کنید، خدا شما رو یاری میکنه. حالا خدای متعال نصرت میخواد واقعا. استنترکم و له جنود السماوات، بله، لشکر آسمان زمین در اختیار شماست، میگه شما بیا منو یاری کن. در واقع داره خدا گرون میخره از ما، درسته؟ گرون میخره، میگه بیاد منو کمک کنید. کی میتونه خدا رو کمک کنه؟ این انتنسرولانی انتنسرو امیرالمؤمنین، معلومه که الا ما تو عالم که دستمون به خدا نمیرسه که یاری کنیم، یاری امیرالمؤمنینه، ولی امیرالمؤمنین هم احتیاج به ما نداره. سیدالشهدا شب عاشورا اصحاب خاصش رو مرخص کرد، احتیاجی نیست که، ولی ان تنصر الله ینصرکم، نصرت الهی، وقت ما به این نصرت احتیاج داریم. داستان فقیر و غنی است که در آخر سوره آیهش خوندم. و یثبت اقدامکم، اگر آمدید کنار امیرالمؤمنین ایستادید، بهتون ثبات قدم میدیم. حالا این مفصل در سوره ابراهیم ازش بحث شده، این تثبیت قدم، خدای متعال به اونایی که کنار کلمه حق میستن ثبات قدم میده. خیلی موانع سر راه امیرالمومنین هست، شما بیاید این راه رو به اندازه توانتون یاری بکنید، تثبیت قدمتون با ما. موانع برای ثبات قدم زیاده، یه جایی گردنها خیلی صعب العبوره، اونایی که مرد راهن فریادشون بلند میشه، صداشون در میاد، شما بیارید امکاناتتون رو، بیارید نصرت بکنید. قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده، امکاناتتون رو آماده کنید برای نصرت حق، ثبات قدمش با ما. این که ما یاریتون کنیم، خدا مثلا اگه یاری نکنه که آدم نمیتونه امیرالمومنین یاری کنه. شما امکاناتتون رو بیارید، من کمکتون میکنم، این امکانات تو وادی امیرالمومنین به بار بنشینه و تو این راه هم من خودم بهتون ثبات قدم میدم. آیه آخری و عرضم تمام، بیال بقیه هم همین. والذین کفروا فتعسا لهم و اضل اعمالهم، اونایی که مؤمنن تو این درگیری به شهادت میرسن. اینا میشن چی؟ اونایی که قتلوا فی سبیل الله، تو این درگیری عده‌ای از دست میرن، کشته میشن تو میدان درگیری. سد سبیل کردن، وایستادن، هم از سر راه کنار نمیرن، کنار نمیرن تا تو این میدان درگیری تلف میشن. فتأسن لهم و ازل اعمال، این غیر از اون ازل اعمال هم اوله، اون یه قاعده کلیست، این ازل مال همین میدان درگیریست. اگر کنار امیرالمومنین ایستادید میدان درگیری میشه، یه جایی به قتال میرسه، باید بیستید. اگر تو این میدان قتال به شهادت رسیدید عملتون گم نمیشه. یسلح بالهم، اصلاح امرتون میکنه، سیهدیهم، یدخلهم الجنت عرفها لهم. اونایی که اون طرف میستن چی؟ اونایی که اون طرف میستن و از دست میرن، والذین کفروا فتأسن لهم، اینها تعبیر تأس یعنی به رو به زمین خوردن، که هم نمیتونه پاشه از جاش، به صورت به زمین خورده نمیتونه پاشه. ما یه وجهی بهش داده بودیم، این چهره بعد متوجه خدا میشد، وقتی تا آخر خط میره روش از خدا برمیگردونه. فتأسن لهم و اضل اعمالهم، تمام تلاشی که کرده، جنگیده، کشته، نمیدونم گرسنگی کشیده، از الله اعماله هم. حالا بعد ملاحظه کنید، میخواستم بعضی نکات دیگه هست خیلی عجیب این سوره تقدیم کنم انشالله. بهشتشون خدا با هم مقایسه میکنه، میگه حالا متقین بهشتشون اینه، اونا هم برید ببینید، یا قابل مقایسه نیست. روزی خوردنشون رو مقایسه میکنه، فهمت اینا تو بهشت دارن روزی میخورن، اونها مثل حیوانات دارن ارتزاق میکنن. خیلی با هم متفاوته این دوتا وادیه. حالا السلام علیکه یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قبل از روزه اولا تشکر میکنم از بزرگوارایی که این مجلس رو بپا کردن، خدام عزیزی که این شب و روزها واقعا خیلی زحمت کشیدن که ما به این ثواب برسیم. انشاءالله خدا میتواند بهترین پاداش رو بهشون عنایت کنه، همیشه خادم دستگاه امام حسین باشه. و از همه عزیزان و اساتید خودم هم که این شبها وقتشون رو گرفتم جدا عذرخواهی میکنم. انشاءالله خدای متعال این مجالس رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده و به امضای حضرت برسه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. من آن گلم که خفته به خون، باغبان من نه گل نه گنچه مانده به باغ خزان من. هفتاد داغ دارم و در سوز آفتاب، هجده سر بریده بود سایبان من. زنهای شام خنده به ناموس من زدند، این بود احترام من و خاندان من. دم دروازه مدینه یه جمله حضرت به مردم مدینه گفت. وقتی برگشتن مدینه فرمود مردم مدینه همینقدر بهتون بگم، اگه جد ما میفهمود ما را اذیت کنن بیشتر از این ممکن نبود ما را اذیت. زنجیرها به زخم تن من گریستند، دشمن نکرد رحم به عشق روان من. خیلی تو شام به ائمه ظلم کردند، به اهل بیت ظلم کردن، گردید نقش خاک ز سنگ یهودیان، از نوک نی سر پدر مهربان من. قرآن میخواند از بالای بام ها سنگش میزدن، شام بلا و تشت طلا سر حسین، گردیده قاتل پدرم میزبان من. بی بی دالم فاطمه معصومه من رو ببخشند، بی ادبی نباشند. من اش ریختم ز بسر او شراب ریخت، بان که بود آیه کوثر به شان من. من ناله می زدم ز دل او چوب خیزران، من تن به مرگ دادم و او سوخت جان من. حقیقت اینه هیچ کس به اندازه امام سجاد مصیبت سید و شهدا رو درک نکرده. 35 سال غریب، 35 سال گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، کودک می دید گریه می کرد، نوجوان می دید گریه می کرد، غذا می دید گریه می کرد. شنیده اید تو بازار قصابه ها می رفت، دید گوسفندی و قربانی می کنن، جلو آمد فرمود آیا آبش دادید؟ عرض کرد یبن رسول الله ما مسلمانیم، رسم اسلام و بلدیم. نمودم ما پدر من رو بین دو نهر آب بالا به تشنه سر بریدم. بعد سالها گریستن، یکی عرض کرد یبن رسول الله بس نیست اینقدر گریه میکنی؟ فرمود یعقوب پیغمبر یک فرزندش پیغمبر بود، محترم بود، ولی زنده بود، میدونست از دنیا نرفته، از جلو چشمش دور شد، مبتلا شد، گرفتار شد، اونقدر گریه کرد که وبیضت عیناه من الحزن و هو کظیم، چشمش سپید شد. در یه روز 18 نفر از بنی هاشم رو سر بریدن. محور این مصیبت ها امام سجاد بود. فرمود روز عاشورا نزدیک غروب که بود، پدرم برای سپردن ودایع امامت آمد، سرمه رو به دامن گرفت، در اثر بیماری بیتاب بودم، چشمامو باز کردم، دیدم بدنش غرق در خونه، مجروحه، نفس میکشه، خون از زرهش بیرون میزنه. سوال کرد آقا جان این چه حالیه میبینم؟ اصحاب چه شدن؟ حضرت فرمود همشون به شهادت رسید. از بنی هاشم شروع کرد، علی اکبر چطور؟ فرمود همینقدر بر فرزندم پسر عزیزم، جز من و تو محرمی تو این خیمه ها باقی نمونده. قله مصیبت اینجاست. میخواست آماده بشه بره میدان پیش روی امام حسین به شهادت برسه، حضرت فرمود نه، تو مأموریت دیگری داری، تو باید بمانی. ناحیه مقدسه خونده اید، لئن اخرتن الدهور و آغنی النسل کالمقدور. من نبودم کربلا، نتونستم سپر بشم، اونقدر گریه میکنم حتی اموت بلوت المسا. امام سجاد کربلا بود، این صحنه رو دید، ولی مأمور بود بماند صبر کنه. بی خود نبود 35 سال گریه میکرد. جلو چشم امام سجاد به خیمه ها حمله کردند، خیمه ها رو با آتش کشیدن. میفرماید یادم نمیره این عمه هم به هم دیگه پناه می بردن، دخترک ها به هم دیگه پناه می بردن و منادی دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو با آتش بکشید. می خواستن اهل بیت من و جلو چشمم زنده زنده بسوزانن. یادش نمیره چجوری شب 11 عمش یه خیمه نیم سوخته به پا کرد. تو گودی قتلگاه دختر امیرالمومنین داشت روزه میخوند، یه نگاه کرد، دید الان امام سجاد بالای شتر جان میده. پسر برادرم این چه حالیه؟ شما بهتر از من میدانید اینجا اینجوری نمیمونه، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، اینجا محل رفت و آمد ملائکه و مؤمنین میشه. بودم به جان مسئله چیز دیگریست، اینا بدن کشته های خودشونو دفن کردن، گویا ما رو مسلمان نمیدانند. بدن مطهر پدر من مقابل آفتاب، نه خودشون دفن میکنن نه به ما اجازه دفن کردن میدن. روز سوم نمیدونم مثل فردا یا پس فردا که حضرت آمدن برای دفن بدنهای مطهر، کمک کردن بدنهای شهدا دفن شد، نوبت به سید و شهدا رسید. فرمود برید کنار، کسی هست تو این صحنه منو کمک کند؟ دیگه هستن، فقط برید بنی اسد یه بوریا بیاورید. اونقدر این بدن قطع شده بود، یه جوری با خاک و خون آمیخته شده بود، نمیشد قطعات بدن رو جمع کنیم. آرام حسیر و زیر بدن امام حسین موج داد، بدن قطع رو جمع کرد، مرتب کرد، بدن مطهر رو به خاک سپرد، رو قبر رو که پوشانید یه قصه در دلش جوشید. این قصه امام سجاد تو این جمله آشکار میشه، رو قبر با انگشت سبابه نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا. دروازه کوفه آمد، مجلس ابن زیاد رفت، اون مجلس سنگینی که مثل فردا صبح اهل بیت رو وارد کردن بر ابن زیاد، دخلت زینب و علی ابن زیاد متنکرتن علی ارض الثیابها. از این جمله گویا استفاده میشه حضرت خودشو مخفی میکرد روبرو نشه با ابن زیاد. گفت این خانم متکبره چیه، چرا اعتنا نکرد به من؟ گفتن دختر امیرالمومنین شروع کرد دهن به دهن کرد در محضر امام سجاد. بعدم شنیده ای دست به چوب خیزران برد که دیگه جناب رباب سلام الله علیها بیتاب شد. تو صحنه های دیگه حضرت خودداری میکرد، موقع ودا از دور ایستاده بود تماشا میکرد، ولی اینجا دیدن دوید سر و برداشت به ابی و امی. ولی همه اینا یک طرف، این جمله آخرم باشه، برای این جمله آدم باید تا قیامت گریه کنه. نمیدونم تو شام چه گذشت بر امام سجاد که وقتی گفتن آقا کجا تو این سفر سخت بود، فرمود از شام از شام از شام. این جمله هم از امام معصوم معناش برام روشن نیست. یه صحنه ای پیش آمد تو شام، یه نگاه کرد فرمود یا لیت امی لم تلدنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.